شب سوم پس از نماز مغرب آقایان علما و حاضران تشریف آوردند و پس از پذیرایی جلسه حالت رسمی به خود گرفت.
در کتاب‌های اخبار و دعاهای شما مطالب کفرآمیزی وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان کفر شیعیان را اثبات کرد.
جناب حافظ، خوب است بعضی از این مطالب را بیان کنید تا ببینیم کجای آن شرک و کفر است. ضمناً فکر می‌کنم شما تا به حال در مطالب کتاب‌های خودتان دقیق نشدید تا کفریات آن را ببینید. اگر در کتاب صحاح خودتان دقت کنید، انقدر مطالب نادرست در آن می‌دیدید که دیگر در مورد کتاب‌های ما چیزی نمی‌گفتید.
حرف‌های شما نادرست است. شما به چه حقی به کتاب‌های معتبر ما اهانت می‌کنید؟ آیا نمی‌دانید که تا کنون کتابی به عظمت کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده است؟ این دو کتاب اساس مذهب اهل سنت پس از قرآن مجید است که مورد قبول تمام امت است.
این که می‌فرمایید این دو کتاب مورد قبول تمام امت است، حرف باطلی است. چون بیش از 100 میلیون شیعه که جزء امت هستند، این کتاب‌ها را قبول ندارند. فکر می‌کنم این امتی که می‌گویید مشابه اجماع امت پس از وفات نبی اکرم برای تعیین خلیفه باشد. آنچه من می‌گویم با دلیل و برهان است. حال بعضی از مطالب این دو کتاب را میگویم تا خودتان قضاوت کنید.
بفرمایید حضرت آقا.
در صحیح بخاری حدیثی از طریق ابو هریره به رسول اکرم نسبت داده شده است که در روز قیامت خدا به صورت خاصی ظاهر میشود که آدمیان میتوانند او را ببینند. سپس میفرماید من پروردگار شما هستم. مؤمنان عرض میکنند پناه به خدا میبریم که تو خدای ما باشی. ما گروهی نیستیم که غیر از خدای یکتا را عبادت کرده باشیم. خدا در جواب آنها میگوید آیا بین شما و خداوندتان نشانه ای هست که به وسیله آن او را بشناسید؟ میگویند آری. پس خدا ساق پای خود را برهنه کرده و به آنان نشان میدهد. در این هنگام مؤمنین سر خود را بالا می کنند و خدا را به همان شکلی که قبلا دیده بودند می بینند و اقرار می کنند که تو خدای مایی. شما را به خدا آیا این حرف ها برخلاف نص قرآن نیست؟ آیا خدا در آیه 143 سوره اعراف رؤیت خود را صریحا نفی نکرده است؟
علی کرم الله وجهه فرموده است خداوندی را که نبینم بندگی نمی کنم. پس معلوم می شود که خداوند را می تواندید.
شما فقط بخشی از این حدیث را خواندید. اگر اجازه دهید من تمام آن را می خوانم تا خودتان مطلب را دریابید. امام صادق علیه السلام می فرمایند یک عالم یهودی به امیر مؤمنان عرض کرد آیا تو در هنگام عبادت خدایت را می بینی؟ حضرت فرمودند خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. عرض کرد چگونه او را می بینی؟ فرمود خدا را با چشم سر نمی بینم بلکه با چشم دل می بینم. علاوه بر تمام این مطالب علمای خودتان ثابت کردند که دیدن خدا محال عقلی است و این عقیده کفرآمیز است. آیا باز هم دلیل می خواهید؟
خیر کافی است.
از ابو هریره در همین کتاب‌های به اصطلاح معتبر شما نقل شده است که روزی حضرت موسی به کنار آبی رفت تا غسل کند. آن حضرت لباس‌هایش را درآورد و بالای سنگی گذاشت. در این هنگام سنگ به حرکت درآمد و به همراه لباس‌ها شروع به دویدن نمود. حضرت موسی به دنبال آن می‌دوید و می‌گفت ای سنگ لباس‌هایم را کجا می‌بری؟ موسی بدون پوشش مناسب به دنبال سنگ می دوید به گونه ای که مردم عورت او را دیدند و اقرار کردند که فتح داشتن موسی تهمتی بیش نبوده. سنگ ایستاد و موسی لباسهایش را برداشت و سنگ را با تازیانه زد. به صورتی که آن سنگ 6 یا 7 مرتبه ناله کرد. نادرستی این مطلب و این حدیث به قدری روشن است که نیاز به توضیح ندارد. با بگذارید حدیث دیگری که از کتاب‌های معتبرتان است نقل کنم. در هنگام قبض روح موسی، آن حضرت یک سیلی محکم به گوش ملک الموت نواخت، به گونه‌ای که چشم او کور شد. از آن به بعد ملک الموت مخفیانه برای قبض روح افراد می‌آمد تا دیگر سیلی نخورد. البته من از ابو هریره تعجب نمی کنم، بلکه از کار شما تعجب می کنم که پس از دیدن این همه مطالب جعلی باز این کتب را صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآن می دانید.
در کتاب های ادعیه شما نیز از این دست کفریات بسیار دیده می شود.
مثلا؟
از بدیهیات دین ما این است که در هیچ زمینه‌ای برای خدا شریک قائل نشویم. در کتب ادعیه شما مکررن از غیر خدا طلب حاجت می شود و این یک نوع شرک واضح و آشکار است.
اول شما معنای شرک را بگویید تا بعد پاسختان را بدهم.
مطلب واضح است. کسی که خدای یکتا را قبول دارد، در صورتی که از غیر خدا حاجت بخواهد مشرک است. همچنین نه از برای غیر خدا شرک است. بسیاری از شما برای امامان و امامزاده هایتان نذر می کنید. این شرک نیست؟
در کتاب های فقهی ما برای دادن نذر دو شرط اساسی بیان شده است که اگر یکی از این دو شرط نباشد نذر باطل است. شرط اول آن است که نیت نذر برای خدا باشد و شرط دوم آن است که صیغه نذر خوانده شود و تا نام خدا در صیغه برده نشود نذر محقق نمی شود. مثلا نذر می کند اگر حاجتش برآورده شود گوسفندی را برای خدا در حرم امام یا امامزاده قربانی کند. خب کجای این عمل شرک است؟
حاجت خواستن از غیر خدا شرک است.
عزیزم اگر حاجت خواستن از غیر خدا شرک است که در این صورت همه عالم آدم مشرک هستند. آیا انبیا از مردم کمک نمی گرفتند؟ آیا حضرت سلیمان برای آوردن تخت بلقیس از مردم و مخلوقات دیگر کمک نخواست؟ آیا شما برای رفع نیازهای روزمره از مردم کمک نمیگیرید؟ وقتی که ما میگوییم یا علی ادرکنی، در حقیقت برای توجه به خدا از ایشان کمک میگیریم.
چرا شما شیعیان به دنبال وسیله هستید؟ چرا مستقیما از خود خدا حاجت طلب نمی کنید؟
حاجت خواهی مستقیم از خدا نیز مورد توجه ما هست. ولی اینکه چرا ما دنبال وسیله هستیم مربوط می شود به دستوری که خداوند متعال در آیه 35 سوره مائده به ما مؤمنان داده. می بینید که ما طبق دستور رسول خدا خاندان آن حضرت را وسیله تقرب خود به سوی الله می دانیم.
در کجا پیامبر چنین دستوری دادند؟
ابن عبدالحدید نقل می کند که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود حمد می کنم خدایی را که از پرتو نور رحمتش اهل آسمان و زمین بندگی می کنند و ذات اقدس او هدف تمامی وسائل می باشد و ما این وسائل در میان خلق. و نیز در حدیث معروف ثقلین که در منابع معتبر شما موجود است از قول رسول اکرم آمده است که اگر به عترت من متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید.
تصور میکنم اشتباه میکنید. سند حدیث ثقلین صحیح نیست چون که بخاری در صحیح خود آن را نیاورده.
نه خیر اشتباه نمیکنم. درستی اسناد این حدیث به قدری مسلم و محکم است که حتی ابن حجر متأثر مینویسد این حدیث از طریق 20 نفر از اصحاب رسول خدا نقل شده است. اگر هر حدیثی که بخاری نقل نکرده غیر صحیح است، این فرمایش شما توهین به کتابهای دیگرتان است.
علت این عرض من آن است که بخاری در نقل حدیث بسیار محتاط بوده و احادیث ضعیف را نقل نکرده است.
اصلا و ابدا ایشان هرچه که میشنیده اگر با عقایدش هماهنگ بوده نقل میکرده و چنانچه هماهنگ نبوده آن را کنار میگذاشته.
ابو هریره حدیث ثقلین را با قید کتاب الله و سنتی نقل نموده است.
این گفته های ابو هریره از درجه اعتبار ثابت است، زیرا با نقل های مشهوری که توسط عده کثیری از علمای خودتان مطرح شده تضاد دارد. ضمناً این را هم اضافه کنم که نقل ابو هریره با مبانی عقلی هم ناسازگار است، زیرا مبین قرآن نمیتواند چیزی باشد که خودش نیاز به مبین دارد. خود سنت احتیاج به مبین دارد، پس چگونه ممکن است که مبین قرآن باشد؟ و اما یکی دیگر از دلایل ما در جواز توسل به اهل بیت، حدیث بسیار معروف و معتبر سفینه است که بیش از 100 نفر از علمای شما به آن اقرار دارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جز این نیست که مسئله اهل بیت من در میان شما مسئله کشتی نوح است. هر که بر آن سوار شود نجات می‌یابد و هر که از آن سرپیچی کند هلاک می‌شود. نکته دیگر الان یادم آمد، در تاریخ ثبت است که خلیفه دوم هم متوسل می شده. پس بنابرای قول شما خلیفه دومتان هم مشرک و غیر موحد است.
یعنی چه؟ این اولین باری است که چنین حرفی را می شنوم. در کجا خلیفه عمر چنین کاری مرتکب شده است؟
بخاری از قول عمر نقل کرده که می گفت پروردگارا ما به وسیله عموی پیامبرت به سوی تو توسل می جوییم تا به ما باران بدهی. آیا شما کاسه داغ‌تر از آش شده اید؟ بدونید که واقعیت غیر از اون است که شما میگید. استدعا دارم از این حرفتان توبه کنید و این رو بدونید که شیعه آل پیامبر را خدا نمیداند، بلکه اونها را آبروی درگاه باری تعالی میداند و ایشان را واسطه بین خود و خدا قرار میدهد.
این صحبت‌های شما با آنچه که قبلا شنیدم جور در نمی‌آید.
آنچه شنیده اید را دور بریزید و از آنچه میبینید صحبت کنید. شما تا به حال کتابهای دعای ما را خوانده اید؟
نه متاسفانه دسترسی نداشتم.
خب نیکو بود ابتدا نگاهی به این کتابا میانداختید، سپس اشکار میگرفتید. الان دو کتاب دعا همراه دارم که میتوانید ببینید. بفرمایید.
در این لحظه از جلسه جناب سلطان الواعظین کتاب‌های دعا را به علمای اهل سنت می‌دهند. ایشان دعای توسل را خواندند و به وضوح مطالب جناب واعظ را در آن یافتند. در این بین بعضی از اهل سنت حاضر در مجلس از مضامین دعا متعجب شدند.
یا وجیا من الله اشفع لنا عند الله يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي فعدلتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله فبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين فلعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
ببینید که محتوای این دعاها چیزی جز توحید و یکتاپرستی نیست. شما علمای اهل سنت با تهمت زدن به شیعیان و تحریک احساسات مردم متعصب آنان را از راه خدا منحرف می کنید. آیا این کار درستی است که برخی از علمای شما شیعیان را مورد اهانت قرار می دهند؟
کم لطفی می کنید. کدام یک از علمای ما چنین کاری کرده است؟
فخر رازی در کتاب خود هر جا که از ما یاد می کند می نویسد و اما رفضه لعنهم الله. اتفاقا برای خودم اتفاق پیش آمد که شنیدنی است. از بیت المقدس عازم دمشق بودم. جهت ادای نماز وارد مسجد جامع شدم. به گوشه ای رفتم و نماز خواندم. بعد از نماز متوجه نگاه خشمگین عالمی که مشغول قرائت قرآن بود شدم. از مسجد خارج شدم. منتظر حرکت ماشین بودم که صدای اذان نماز عشا بلند شد. با این فکر که ممکن است ماشین برای ادای نافله شب توقف نکند، وارد مسجد شدم. از درب آخر شبستان وارد شدم. بعد از تمام شدن نماز عشای اهل تسنن، همان عالم برای مردم سخنرانی میکرد و میگفت مشرکان نجس هستند، آنها را به مسجد راه ندهید. اندکی قبل یک مشرک به مسجد آمده بود و در مقابل شما بر بتی سجده میکرد. شما که نمرده بودید، چرا او را نکشتید؟ به قدری احساسات مردم را تحریک کرد که اگر من آنجا بودم قطعاً کشته میشدم. بعد از سخنرانی عده‌ای از مردم متوجه حضور من شدند. تا چشمشان به من افتاد مرا به باد کتک گرفتند و می گفتند ای مشرک برو بیرون. از زنده ماندن خود مایوس شده بودم تا اینکه به تشهد نماز رسیدم. با گفتن تشهد نماز در بین آنها اختلاف افتاد که این دیگر چه مشرکی است که به وحدانیت خدا و نبوت رسول اکرم شهادت می دهد. نمازم که تمام شد شروع به صحبت کردم و آنها را مغلوب و آن عالم از خدا بی خبر را تفرقه انداز و اختلاف افکن بین مسلمانان معرفی نمودم. ایشان از من عذرخواهی کرده و برخی از آنان مرا به منزل خیش دعوت می کردند. این یک نمونه از صدها نمونه است که در آن علمای شما باعث تحریک احساسات عوام علیه شیعیان موحد و خدا پرست می گردند.
ما که تقصیری نداریم. این شما هستید که باعث تحریک اهل سنت می شوید.
چگونه؟
شیعیان مرد پرستی می کنند. روزی هزاران شیعه در مقابل قبور صورتشان را روی خاک می گذارند و سجده می کنند. آیا این کار شرک نیست؟ وقتی مردم پاک اهل سنت این حرکات را می‌بینند تحریک می‌شوند.
در این هنگام جناب شیخ عبدالسلام که یکی از کتاب‌های ادعیه را ورق می‌زد تا به موردی دست یابد و آن را علیه شیعیان به کار برد، سرش را بلند کرد و همچون کسی که وسیله‌ای مهم را به چنگ آورده است، رو به جناب واعظ کرد و وارد بحث شد.
بفرمایید آقای گرامی، در این مورد چه میگویید؟
چه موردی قربان؟
علمای شما دستور دادند که پس از زیارت زائر دو رکعت نماز زیارت به جا آورد. آیا نماز برای امام و رو به قبر او شرک نیست؟ این در کتاب خودتان موجود است.
چون خیلی از شب گذشته و ممکن است آقایان خسته شوند، پیشنهاد میکنم جوابتان را فردا شب تحویل بگیرید.
ما از اینجا نمیرویم تا جواب جناب شیخ را بدهید.
آره.
چون جناب شیخ ما بسیار داغ هستند و حربه بزرگ را تهیه کردند، اگر جناب حافظ اجازه بفرمایند ابتدا جواب ایشان را بدهم و بعد پاسخ شما را به محضرتان عرض کنم. جناب شیخ بفرمایید ببینم آیا تا به حال به زیارت رفته اید و اعمال شیعیان را از نزدیک دیده اید؟
نه خیر.
پس از کجا میگویید شیعیان رو به قبر امام نماز میخوانند؟
از روی همین کتاب آقا.
جناب واعظ کتاب را میگیرند و به محل مورد اشاره جناب شیخ نگاه میکنند. از حسن تصادف زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود.
من این قسمت را از روی کتاب می‌خوانم. خود شما قضاوت بفرمایید. می‌نویسد بعد از تمام شدن زیارت 6 رکعت نماز خوانده می‌شود. 2 رکعت هدیه به امیرالمؤمنین، 2 رکعت هدیه به حضرت آدم و 2 رکعت هدیه به حضرت نوح که در جوار قبر آن امام عظیم الشأن مدفونند. حال بفرمایید آیا نماز هدیه شرک است؟ و اما در ادامه آمده زائر پس از نماز رو به قبله بایستد و دعای زیر را بخواند. خدایا برای تو نماز را خواندم، زیرا برای غیر تو نماز جایز نیست.
عجیب است، مگر اینجا نوشته نشده که زائر عتبه را ببوسد و وارد حرم شود؟ شیعیان که به درب حرم امامان خود میرسند سجده میکنند. آیا این عمل شرک نیست؟
اگر من جای شما بودم بعد از شنیدن این جواب منطقی سکوت میکردم. اولا بوسیدن با سجده کردن فرق دارد. خدا را گواه میگیرم که وقتی به دیدن قبر ابو حنیفه رفته بودم و میدیدم که سنی ها از روی محبت به خاک میفتند، اصلا چون این قضاوتی نمیکردم. ثانیاً این را بدانید که سجده اگر بدون نیت عبودیت باشد شرک نیست، مانند سجده برادران یوسف و سجده ملائکه بر حضرت آدم. نتیجه این نگاه سطحی این است که باید به خود ذات مقدس خداوند که دستور فرمود ملائکه بر حضرت آدم سجده کنند نیز اشکال وارد شود. چرا روی چنین تفکر سطحی و غلط که تا این حد مشکل ساز است پافشاری می کنید و حاضر نیستید از فکر دیگران استفاده کنید؟ و اما جواب جناب آقای حافظ، مگر شما آیه 169 سوره آل عمران را نخوانده اید که گفته ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون؟ اگر ما در مقابل قبور ائمه می ایستیم و حرف می زنیم، با مردگان تکلم نمی کنیم، بلکه با زندگان حقیقی راز دل می گوییم. از نظر ما و از منظر خداوند متعال، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سید الشهدا که جان خود را در راه دین فدا کردند تا بنی امیه و یزید پلید نتوانند اساس دین را از بین ببرند، زنده هستند و حرفهای ما را می شنوند و وسیله تقرب ما به پروردگارمان هستند. باز هم تکرار می کنم، اگر عمق تفکرات خود را افزایش دهید هرگز دچار این شبهات نمی‌شوید.
من از شما در عجبم. طبق کدام ملاک شرعی به خلیفه مسلمانان یزید ابن معاویه اهانت می‌کنید؟ این کار شما توهین به تمام مسلمانان و خلفای قبل از ایشان است که او را به خلافت منصوب کرده‌اند. آیا انجام یک گناه صغیره که قتل حضرت حسین بوده و البته بعداً هم توبه کرده به شما این جرأت را داده که به ایشان اهانت کنید؟
اصلا انتظار این مقدار تعصب را در این محفل علمی نداشتم. آیا به نظر شما قتل فرزند رسول خدا و یارانش یک گناه صغیر است؟ آیا به اسارت درآوردن دختران پیامبرتان فقط یک گناه کوچک و ناچیز است؟ علاوه بر این نشانه ها مگر شما اشعار کفرآمیز او را نخوانده اید؟
سرور من، خواهش میکنم دلایل کفر یزید را برای ما بیان کنید.
یزید پلید در بسیاری از اشعارش منکر خدا و حشر و نشر شده است. این جرثومه بیدینی در مجلس جشنی که برای شهادت امام حسین علیه السلام برپا کرده بود اشعاری خوانده که در آن منکر نبوت پیامبر عظیم و شأن اسلام شده. او در دومین سال حکومت خود به مدینه حمله کرد و قتل عام وسیعی به راه انداخت و در سومین سال حکومتش کعبه را به منجنیق بست.
اینها را که فرمودید فقط میتواند فسق یزید را ثابت کند، نه کفر او را.
آیا انکار مبدأ و معاد کفر نیست؟ آیا قتل سید جوانان اهل بهشت ظلم آشکاری نیست؟ آیا نمی دانید که خداوند متعال در قرآن ظالمان را لعن فرموده است؟ در صحیح بخاری و صحیح مسلم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده کسی که اهل مدینه را از روی ظلم و ستم بترساند ملعون خدا، ملائکه و مردم است.
در این هنگام به دلیل نزدیک شدن اذان صبح جناب واعظ مجلس را ختم فرمود.
اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. Allah!